بسم الله الرحمن الرحیم عن امیر المؤمنین علیه السلام من ذکر اسم الله علی الطعام لم یسأل عن نعیم ذلک الطعام ابدا. حضرت علی علیه السلام می فرمایند که کسی که نام خدا رو بر طعام و غذا ذکر کنه، بسم الله بگه موقع غذا خوردن یا نوشیدن آب، لم یسأل عن نعیم ذلک الطعام ابدا، از نعمت این طعام سوال ازش نمیشه. خیلی حدیث عجیبه. تو روز قیامت زیاد به ما گیر میدن، اینو برای چه خوردی، اونو برای چه خوردی، چرا خوردی، کم خوردی، زیاد خوردی، چرا اینجوری خوردی، چرا اونجوری خوردی، اولش چرا اینجوری گفتی، چرا اونجوری نگفتی، همه اینو گیر داره دیگه. سواله، با جواب بدی، جواب قانع کننده بدی. اما اگر طعام در حقیقت بسم الله کسی اول طعامش بگه، دیگه سوال نمیپرسن، گیر نمیدن. بله حلال باشه، خب این که از خارج اومده، حلال که بود یه خورده به شما گیر نمیدن دیگه، سوال نمیشه. لتسألن یوم اذن عن النعیم خارج میشه، اون نعیم های طعام هایی که غذاهایی که بسم الله الرحمن الرحیم اولش انسان میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. فردا ساعت 11 امتحان دارید. یه دونه سوال از نه دیگه 4 تا سوال تستی دادم. سوال تستیش دقیقه، باید دیگه بالاخره خوب بخونید. این حالا امتحان ترم میتونیم آسان‌تر بدیم، ولی امتحان آخر سال شما باید مواظب باشید. از مرکز میاد تصحیحش هم اونجا. شفاهی هم ظاهرن داره. سخته، کلن امسال پای سوم امتحانش، امتحان همه امتحانات از شوراست آخر سال، تا آخر آخر کتابه. خب تموم کنیم نکنیم تا آخر کتاب میاد، بعدش هم تصحیحش هم با خودشونو اینجوری. ولی خب این امتحانه کلاسی محدودش کمه، باید 20 بشید. 19 قبول نداریم ما. 10 صفحه امتحان چیه که حالا 16-15 بشید؟ 10 صفحه است همش. چی؟ 60 صفحه نیست، از علم معانیه. کل نه اون نیمه دوم تا آخرش. 4 تا سوال تستیه، 9 تا تشریحی داده بودم که یکیش اختیاریه. آقای مهری گفتن که چون وقت نیست 6 تا بشه. حالا ما 2 تاشو حذف کردیم. من یه سوال از قبل از علم معانی داده بودم که اونو حذف کردم، شد 7 تا سوال تشریحی با یه اختیار، یعنی 6 تا تشریحی شد، ولی نمرش بیشتر شد، تقریبا 2.5 نمره شد. چون من 2 نمره حساب کرده بودم، گفتم بخاطر اینکه یه رو به 12 اذانه فرصتتون کمه، 40-45 دقیقه بیشتر وقت ندارید. هیچی دیگه، خلاصه از علم معانی تا آخر همین مبحثیه که انشالله امروز میخونیم. از قبل از علم معانی ندارم، یه دونه داده بودم حذفش کردم. پس از علم معانی میشه چند صفحه تا اینجا؟ صفحه تقریبا 30 صفحه میشه. بله تقریبا 30 صفحه دیگه، این هم چیزی نیست در حقیقت. دادم آره. آره ولی خیلی سخت نیست. یه دور بخونید میتونید جواب بدید. چیزی نیست. خیلی نخواستم چیز سوال خیلی فنی بدم یا شعر خیلی سخت بدم، اینجوری نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما سر این بود که گاهی الفاظ ندا از معنی اصلیشون خارج میشن به معانی مجازیه. ندا گفتیم که یعنی اینکه متکلم طلب میکنه که مخاطب بهش رو بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه کاری باش داره، به خاطر یه غرضی، یا حتی اون غرض میتونه سر کار گذاشتن طرف باشه. میگه جناب زید، میگه بله، میگه هیچی، سر کار، میگه غرض برای خودش خلاص باشه، خواست فقط برگرده بهش نگاه کنه و متوجهش بشه. به حرف نائب منابع اونادی که حالا این ادواتش 8 تا در حقیقت به یکی از این ادوات بود کرد شد. گاهی اینا، پس حقیقت ندا همینه که طلب میکنه متکلم که مخاطب به سمتش متوجه بشه، ولی گاهی از این غرض خارج میشه به اغراض دیگه. اولین غرض رو خوندیم، اقرا، که گفتیم تو کتاب سقط شده. بعد اینو از خارج نوشتین و توضیح دادیم. دومیش هم استغاثه بود، اینم گفتیم. سومیش ندبه بود. خب سومین غرضی که در حقیقت ندای حقیقی نیست ولی با الفاظ ندا صورت میگه ندبه است. ندبه ادواتش مشترکه، هم با وامیاد هم با ادوات دیگه مثل یا، یعنی مختص نیست. ندبه هم میتونه با یا بیاد هم با وا، ولی وا مختصه به ندبه است. تنما غالبا وا فقط در ندبه میاد، در غیر ندبه رو اصلا بعضی قبول ندارن. تحمل هوامت من الادوات وا ذکرها ابن عصفور، یعنی برای ندا ابن عصفور. ول جمهور علی انها مختصه به ندبه لا تستعمل فی غیرها. اکثر نحوی ها میگن وا مختصه به ندبه است، در غیرش استعمال نمیشه. و حکا بعضهم انها تستعمل فی غیر ندبه قلیلا، که قول عمر لعمر ابن العاص، اون بدبخت به این بدبخت برگشته گفته که واو عجب لک یا ابن العاصی، کی به کی میگه دیگ به دیگ میگه رود سیاه، واو عجب لک یا ابن العاصی، تعجب میکنم از تو ای پسر گناهکار، یا ابن العاصی ای پسر معصیت کار. عرض به خدمت که اینجا الان شعری که مثال میزنه کتاب، نحو قول شعر فوا عجبا کم ید الفضل ناقصو و وا اسفا کم یظهر النقص فاضلو. واقعا بدبختیه، یعنی به این زمان هم خیلی تطبیق داره، هم تو علم هم تو معنویت هم تو رشته های دیگه، که وا عجبا، ای تعجب میکنم، تعجب در حقیقت صدا میکنه. چطور ندبه گفتیم صدا کردن دیگه، دعای ندبه که میگن یعنی آه و ناله کردن، در حقیقت صدا کردن بلند رو میگن ندبه، یعنی گریوزاری نوه گریوزاری رو انداختن و اینا. ای وای، ای عجب، کجایی، بیچاره شدیم، بیا ببین چه خبره، چی شده، کم ید دل فضل ناقص، چقدر آدم ناقص ادعای فضل میکنه، بلد نیست، میگه من در حقیقت بلدم، ناقص ادعای فضل میکنه. و واو اسفا، ای اسف کجایی، بیا ببین که کم یظهر النقص فاضلو، چه بسیار آدم فاضلی که اظهار نقص میکنه. یعنی اونایی که بلدن، واردن، مؤمنن، عالمن، متواضعن، یعنی ما هیچی نداریم، چیزی نداریم، چیزی بلد نیستیم، اصلا هیچی نداریم. اونی که واقعا عالم و با تقوای میگه آقا ما هیچی نداریم. اونی که تقوا نداره یا علم نداره یا رشته دیگه بلد نیست، هی پوز میده و میگه من خیلی بلدم، برعکس شده. یعنی در حالی بود برعکس باشه، برعکس در این زمان کمه. اب نداره، چیزش هست شده دیگه، کم ناقصن یا دل فزه منتها. آره اینجوری بوده که اون بعد قرینه میشه بر این. اینا همیشه خیلی زیاده، کم سر فعل زیاد در میاد ولی هست میشه. نه خبری هست، چه بسیار آدم ناقصی که ادعای فضل میکنن. خودمون میگیم چه بسیار آدم ناقصی که، لحن ترجمهش میگیم چه بسیار، اصلا این کم تمیز میخواد، تمیزش هست شده مشخصه. نه نه اصلا اینه میخواییم میگه وا عجب و کم نیست که. اون الف عجبا چیه؟ نه الف عجبا اون وسط چی کار است؟ عجب اصلا چه؟ بعد تازه خیلی چیز میشه با عجب و عجب، ای عجب عجب، حالا اضافه هم عجب و عجب شما تموم شد. یه نکته، آقا یه ناقصی اومده یه دای فضل کرده، اینجوری میشه؟ نه اینجوری نیست. آره دیگه، یه دل فضل ناقص بود، یه ناقص اومده ادعای فضل کرده. نه این قطعا کمه، اون مشکلی هم که شما میگید مشکلی نداره، نه تمیزش حذف شده. پس ببینید الان وا اینجا مثال زده شده برای جایی که وا نمیخواد تعجب و صدا کنه. تعجب صدا کردنی نیست، یعنی واقعا صدا کردنی نیست، به این معنی که مثل زید نیست که صداش کنی که بهت متوجه بشه. ندبه است. وا عجبا در حقیقت داره تعجب میگه، تعجب کجایی، ای تعجب بیا ببین که چه اتفاق افتاده، یعنی تعجب رو میخواند. البته طبق اون چیزی که از هم الهوام نقل کردم که همون حرف عمر به عمرو بن عاص که وا عجب لکی ابن العاصی، اونجا بعضی گفته بودن که تو اون مثال وا برای ندا استعمال شده. این شعر این همون مثاله، اگر اون حرف درست باشه این شعر مثالش غلطه برای ندبه.
اونجا
گفته به حکا بعض زهمنا تو سمل و فی غیر ندبه که قول عمر الامر مست وا عجب لک. خب این هم مثل همونه دیگه، اگر اون حرف ثابت باشه، عرض میکنم اگر اون حرف ثابت باشه این مثال غلطه، اگر ثابت نباشه ممکنه مشهور بیان بگن اونجا هم ندبه درست میکنیم، اونا اشتباه گفتن. ولی وا عجبا وا، ولی مشهور نهات میان میگن وا برای ندبه است. حالا من یه چیزی نوشته بودم متاسفانه نیوردم اینو، حالا یه آدرس میدم، آدرسش هم اینجا ننوشتم تا حاشیه. حالا چجور آدرس بدیم؟ باید یک کم زحمتش به گردن شما میفته دیگه. شما ندبه رو مراجعه کنید به نحو وافی، خیلی قشنگ گفته. نحو وافی کدوم جلدش؟ باز کنید فهرستشو، 4 جلد دیگه، باز کنید فهرست آخرشو در عرض 2 دقیقه. باب ندبه، باب منصوبات، باب ندبه رو پیدا کنید. ندبه رو که پیدا کردید اونجا ندبه رو ایشون تعریف میکنه و نکات میگه. حاشیه داره که تو اون حاشیه خیلی قشنگ این ندبه رو باز کرده و 2 قسم برای ندبه گفته که یک قسمش میشه همین وا عجبا. خیلی قشنگ گفته، یعنی اگر اونجا رو مراجعه نکنیم وا عجبا معلوم نمیشه. من حواسم پرت شد، اینو باید می آوردم. حالا حتی اون پارسال هم که درسونم اینو آوردم پای تخته نوشتم اصلا. ولی شما حالا بر فردا مراجعه بکنید، نحو وافی خود درباره ندبه حرفایی زده که تو حاشیه‌اش هم یه حرفای خیلی مفید زده که اگه اونو بفهمیدیم وا عجبا معلوم میشه. یه موقع میگیم وا محمد، وا مثلا حسینا، اینا این در حقیقت داریم امام حسین علیه السلام صدا میزنیم، اما اینجا چیکار میکنیم وا عجبا؟ اینجا یه نکته داره، باید مراجعه کنید به نحو وافی. 4 از تعجب که قول شاعر، گاهی ندا برای تعجبه. یا ولک من قبرت به معمری خلا ولک الجو فبیزی وسفری. خب معنی شعر چیه؟ به معمری، معمره؟ به معمری، معمره یه امرو قبره یعنی چی؟ یعنی متعریف آیا همین یعنی چی؟ چنو پرنده ای؟ سینک زیاده؟ نصاب نخوندید که؟ نصاب میخوندید؟ قشنگی لازم رو به نقل نگاه، این اصلا نقل نگاه نکرم، نصاب سبیان هست. قبره تو نصاب اومده که منی چکاوکه، قبره همون چکاوکه. تو کتاب عربی بخواد نگاه کنید نمیدونم پرنده این شکلی میشه، نمیدونم چی داره میگه. چکاوک همون قبره، قبره چکاوک نو حالا شعرش یادم نیست، ولی میدونم که تو نصاب قبره من چکاوک. چکاوک پرنده تقریبا خیلی بزرگ نیست، آبد نشون میدیم دیگه. نه دیگه، اگه میخواید دیگه شهودی ببینید یه سیدی پرندگان بخرید توش نگاه کنید. نه با عکسش آدم باید ببینم، عکسش رو مجلسی کشیده بودم. خب دیگه عکسش رو مجلسی ده. چکاوکم فکر کنم این حالا تو ذهنم قبلا دیده بودم که چکاوک بود یا یه چیز دیگه بود. نه این چیزه، چکاوک جز اون پرنده هایی که خیلی با سرعت حرکت میکنه، فکر کنم این بود که 145 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه. از یوز پلنگ چیستره؟ نمیدونم حالا این بود یا یکی دیگه بود. آره یوز پلنگ 110 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، گاو هندی وحشی 105 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، غزال 90 یا 100 کیلومتر، این چکاوک 145 کیلومتر در ساعت. سریع هم دیگه سپیه بزن. معمر معنیش چیه؟ معمر یعنی محل آبادی. کلن تو فارسی ما بهش میگیم آبادی، محل آبادی یعنی آبادی، جایی که آباده، آبادی محل آباد. خلا یعنی خالی شده، لکه هم باید بخونی چون اینا مؤنث قبره، لا یا لکه من قبرت به معمری، اون بای به معمرم به معنی فیه، جوزم به معنی فضای فضا، جو یعنی فضا. علم تر ان الله، علم یرو ان الله، نه سخره فی جو السما، همون جو السما یه فضای آسمان، همین بال فضای باز جو میگم. بیزی یعنی چی؟
بیزی
یعنی تخم بذار، فعل امره. بیزی
از
بیز یعنی تخم دیگه، حالا تخم مرغ یا تخم شتر مرغ یا تخم یه چیزی. بیزی یعنی تخم بذاره. بسبری یعنی چی؟ زرد شو آواز بخون. میگه ای قبره کلک، حالا یا لک من قبرتن، ای قبره، حالا ما حسنه شروع منو میکنم، ای قبره، ای چکا وکی که در حقیقت در جاهای آباد هستی، تو آبادی هستی، خلا لک الجو، این فضا برای تو خالی شده، فبیزی بسبری. ببینید جریان از این قرار بوده که این نکته شو باید از خارج بدونید، چکاوک چجور پرنده ایه. چکاوک یه پرنده ایه که معمولاً در جاهای خالی زندگی میکنه، تو مثل کبوتر نیست بیاد بره تو خونه مثلا یه جایی انس بگیره با اهل خونه، پرنده خانگی نیست، پرنده که تو جاهای خالی زندگی میکنه. بعد این اومده، حالا الان اینجا خونه خالی شده، اهل خونه رفتن خونه های قدیمه مثل آپارتمانی الان که نبودن که، باغ بوده مثلا 300 متر 400 متر 500 متر، این اهل خونه گذاشتن رفتن. خب اینجا الان خالی شده، میگه ای قبره ای که تو در جاهای آباد زندگی میکنی، الان خونه برات خالی شده، بیا همینجا هم تخم بذار، هم یه چهچن بخون که ما اینجا استفاده کنیم. بعد تعجبش کجاست؟ تعجبش همینجاست که در حقیقت این قبره رفته جای آباد. نه قبرتن به معمر، قبره تو جای آباد زندگی نمی کنه، جاهای خالی، جاهایی که مثلا صحرا، یه جاهایی که در حقیقت چیزه، تو معامر زندگی نمی کنه قبره. تعجبش اینه، میگه یه قبره تو رفتی تو جای آباد داری زندگی میکنه، بیا اینجا پیش خودمون، اینجا خالیه، کسی نیست، بیا اینجا. در جای قبره ای که در جاهای خالی زندگی میکنه، بی آب و علف، جاهای مثل صحرا و اینا، رفته الان تو جای آباد. این معنی این شعر، یا لکه، یا در حقیقت اینجا برای تعجبه، یعنی معنی نمیده. تو فارسی در حقیقت یا گفتی، یعنی دیدی مثلا میگن یا للعجب، یا للعجب یعنی چی؟ یعنی ای برای عجب، ای مثلا عجب، اینجوری نیست که. یا للعجب یه حرفی در حقیقت در مقام تعجبه، یا آره اینجا به غرض تعجب گفته. لکه در حقیقت خطاب به قبره است، منم من بیانیه است، کافو داره بیان میکنه، لکه برای تو، یعنی تو کی هستی؟ قبره. به معمرم گفتیم باش به معنی فیه، یعنی ای چک هاوکی که در حقیقت، یعنی فعل محذوف لکم تعجبه مثلا، اونم میشاره. اون اگه تعجب در تعجب، ای تعجب میکنم برای تو، تو یعنی کی؟ یعنی با همه، هم بیان در حقیقت مخاطبه، هم بیان تعجبه، بیان اون متعجب و من هم هست. ای چکاوکی، ای تویی که تعجب میکنم از تو، یعنی از قبره و چکاوکی که در جای آباد هست، الان جو و فضای خونه برای تو خالی شده، پس بیا هم تخم بذار هم چه چه کن. اینو ببین، این برای تعجب. پنج و زجر که قول شاعر، اف و آدی متل متاب و علم ما تسخو و شیب و فوق رأسی علم ما. ای فؤاد من، یعنی چی؟ ای دل من، ای قلب من، متل متاب، یعنی چی؟ متاب مستر میمیه توبه، پس کی؟ تا کی؟ کی میخوای توبه کنی؟ چی؟ بر توبیفه اینجا خب گفتیم اونجا قرض استفهام استبتاه، اینجا ممکنه اون باشه، ممکنه برای تو میشه بیشتر میخواد توبیخ کنه، میگه کی توبه میکنه، چرا توبه نمیکنه، اینجوری هم میشه باشه. مثل متاب، چه زمانی توبه میکنی؟ علمات هست هو، ببینید دقت کنید، این بین همزه و لما باید جدا کنید، ا لمات هست هو، لما لمای جازم است که سرت هست هو در اومده، آیا بیدار نمیشی از خواب غفلت؟ سحو یعنی بیدار شدن، حالا بیدار شدن از خواب یا از خواب غفلت یا از مستی یا از چه دیگه، چرا کلا غافل و منگ و خواب و این چیز هست، بیدار میشه هوشیار، سحو یعنی هوشیار شدن، علمات تسحو اصلش هم بوده تسحو، سحو یسحو، علمات تسحو یعنی آیا بیدار نمیشی از خواب غفلت. اون میگفت که حدیث هست که الناس نیام و اذا موتون تبهو، همونه مردم تو خواب غفلت هم موقعی که بمیرن بیدار میشن، علمات هست خو آیا بیدار نمیشی در حالی که و شیب و فوق رأسی علم ما، این علم های دوم فعل حلفش هم حلف اشباهه به معنی نزله، علم ما تو سویتی هم یه جا داشتیم اینو، هوشیار نمیشین از خواب غفلت، بیا بیرون، آیا توبیخ قرار استفهام، آره دیگه، آها به خاطر چی داشت میگی لماش، میگی این علما آیا، آره اونجوری معنی میشه، هنوز بیدار نشدی، یعنی چرا بیدار نمیشی، یه کار دیگه اش میکنی، حالا بذار اصلا از چرا معنی کنیم، میگه ای قلب من توبه، پس کی توبه میخوای بکنی، آیا وقت هوشیاری نرسیده، نمیخوای از خواب غفلت بیدار بشی، در حالی که شاید و پیری بالای سر من نازل شده، علمای دوم به من این نزله، علمای اول دوتا کلمه است، یه همزه یه لما، ربطی به همینو ندارن، جناس به این میگم بعدم میخونید تو بدی، دوتا کلمه هم این هم با دو معنا، علما و اولی علما، این دوم علما. سعدی اول گلستان یه شعر یه عبارتی داره، میگه که یه سلطانی رو مدح میکنه، میگه ذل الله فی ارضه رب ارض عنه و ارضه، ذل الله فی ارضه رب ارض عنه و ارضه، میگه سایه خدا در زمینه، خدای ازش خوشنود شو و خوشنودش کن، اون ارضه اول به معنی زمینه، این ارضه این راضیش کن، این هم اونجوری جناس به این میگن، این علم تام ماره افادی متل متابالم. خب شما چه جور ترکیب میکنید؟ چی معنی میکنید؟ علما متا، خب پس کل علما بدل باشه از متا، خب صحیح نشده. نه نه آخه لما نفیه ها، نفیه چجور معنی میکنه؟ آیا صحیح نشده یا صحیح نیست؟ آره آیا صحیح نیست؟ چی صحیح نیست؟ آیا حالت صحیح نیست؟ خب چه حالتی الان صحیح نیست؟ آخه صحت که به حالت که خیلی چیز استان داده نمیشه، یعنی چی مثلا حالت صحیح نیست؟ مثل متاب میگه توبه چه زمانیه، آیا مثلا این حالت صحیح نیست، آیا این حالت صحیح نیست، مشکله، خیلی مشکله، یعنی خیلی خلاف ظاهر اینجوری الان متصحه، اولا این که حالت رو در آوردید این خودش یه انتظار عجب غریبیه که یه حالتی از یه جایی در بیاد، چون حالت مثلا چیه، بعد آیا هنوز آیا مثلا صحیح نشده، یعنی شما میخواید بگید چون توبه نکرده حالتش صحیح نیست، بعد داره میگه آیا هنوز صحیح نشده و منظورش اینه که چرا صحیح نشده، یعنی چرا حالت خوب نشده، تو باید حالت خوب میشد. قطعا مورد شاعر نیست، ولی خب اینم بالاخره یه احتمالیه دیگه. البته یه چیزم بگم، ما که علمات هست رو اگه بخوایم مثلا میتونیم ما خودمونم بدل میتونیم بگیریم، یعنی با این معنی که کردیم کل علمات هست رو بدل بشه از متل متاب، اونم مشکلی نداره. خب بعد لن سر ما در میاد، لن آها اون لن ما رأی توی یزید الولید ابن مبارک، اونجور احتمال داده بوده. اینا چیزه، اینا یکم خلاف ظاهره. اون لن ما مگه بخواد بشه خیلی خلاف ظاهره. لن ما بعد تصحر به معنی تصحر میگیری شما. آره این که لن ما استعمال بشه شایع یا شاذ، میدونم این یه میخوام بگم این موردی که لن سر ما در بیاد ظاهرا نادر باید باشه. حالا اینا احتمالاتی هست که میشه، ولی مراد این نیست، یعنی یه کمی مشکل. زجرش از چیز در میاد؟ از در حقیقت. حالا خب ممکن، حالا کار یه موقع معنی شعر رو میخوایم بگیم، حالا یه موقع که زجر در بیاد یا در نیاد، حالا اونو کار نداریم. ولی طبق معنی که ما کردیم آیا هنوز در حقیقت بیدار نشدی و هوشیار نشدی، این چیزه. این زجرش از اینجا در میاد که داره منعش میکنه دیگه، یعنی ببخشید تو افعادی ای دل من، یعنی داره اینجا که نداش میکنه برای زجره، این ندا برای زجره، اینجا نمیخواد دل رو واقعا صدا کنه، میگه که صدا میکنه در حقیقت برای من کردن، برای زجر دادن، من کردن. چون بحث ما تو چیزه، تو نداه، تو شما که اینجوری داری میگه بحث رو برده تو استفهام، بحث ما رو افعادیه، همزه افعادی همزه نداست، یعنی ای دل من، ای دل من، یعنی ای دل فلان فلان شده چرا اینجوری نیستی؟ شما این اشکال داشته میکردی که زجرش از کجا، این علامات ربطی به افعاد خیلی نداره. من میکنه که یعنی چرا داری این کارو میکنی، از این کارو دست بردار، منظور اینه. رو اون احتمالاتی که شما میدید باید فکر بشه، ولی ارتکازن میگم که اینا خلاف ظاهره. نه نه اون علم ما قطعا خبر شعیبه و شعیب و علم من، مگر شما شعیب و فاعل فعل محذوف یا مبتدای خبر المحذوف یا خبر مبتدای محذوف یا مفعول فعل محذوف اینا بگیری احتمالات زیاد میشه. به قول یکی از نحویه گفته شما هر کلمه بده دست من خودم یه جور ترکیبش میکنم. بعد این مراد شاعر چیه؟ شش از تحسر و توجه، تحسر اظهار حسرت، اظهار درد کردن، که قول تعالی و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. همین یا اینجا گفتیم که تو مغنی میخونید یا مناداش محذوفه قوم بوده یا حرف تنبیهه. در هر حال این عرض کنم و اینجا باید قائل بشیم که یا حرف نداست، و الا اگر بگیم حرف تنبیهه از بحث خارجیم، چون ایشون میخواد بگه ادوات ندا برای غیر ندا میاد. یا طبق نظر کتاب تو یا لیتنی حرف نداست، ولی برای تحسر توجه اومده، اظهار حسرت، ای کاش خاک بودم و این روزا رو نمیدیدم، کافر میگه. و که قول شاعر ایا قبر معن کیف واریت جوده و قد کان منه البر و البحر مترعا. ای قبر معن، معن یکی از در حقیقت جوادین و کسایی بوده که تو عرب سخاوت زیادی داشته. ای قبر من، چطور تو جود اینو تونستی مخفی کنی، وارایتن مخفیش کردی، سترش کردی در حقیقت، همون دیگه مخفیش کردی. و قد کان منه البر و البحر مترا، در حالی که زمین یعنی خشکی و دریا، مترا یعنی پر، از جود این پر بوده. میگه ای قبر تو چطور جرأت کردی همچین شخص با سخاوتی رو که خشکی و دریا در حقیقت پر بوده از این جود و کرم این سخاوت این شخص، تو چطور تونستی مخفی کنی؟ نظیر این شعر آغاسی داره تو در مورد حضرت علی علیه السلام، میگه یا امیر المؤمنین روحی فداک، آسمان را دفن کردی زیر خاک. تا آسمان یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها رو دفن کردی زیر خاک، چطور این خاک تونستی آسمان رو تحمل کنی که تو خودش جا بده اصلا؟ مضمون همینه در من. الان شاید داریم که ایام قبر معنی یعنی اظهار تحسر و توجه میکنه، میگه ای قبر این چه کاری بود تو کردی آخه؟ چطور تو جرأت کردی همچین کاری رو بکنی؟ هفت، از تحیر و تزجر. تحیر و تزجر اظهار انزجار و تحیر کردن، که قول امرئ القیس متزجرا من طول لیله، ناراحتی که چرا شبش طولانی شده. تزجر این همون ناراحتی دیگه. تحیر یعنی اظهار حیرت، حیرت سرگردانی با چی؟ با تعجب. تعجب این تعجب کردن، یعنی سرگردان شدن. ناراحت هی سرگردانه که چرا مثلا این ساعت تمام نمیشه، بعضی که ممکنه این ساعت چرا تمام نمیشه این درس. چی؟ همون انزجار، همون که انسان وقتی بشاش باشه حالتش خوش باشه همون انبساط داره. کسی که انزجار داره در حقیقت تنگی دل و روحیه داره. الا ایها اللیل الطویل، آی شب الانجلی، چه صبح نمیشی؟ و مل اصباح منک به امثلی. قبلا اینو معنا کردیم که صبح کردن از تو خیلی هم فضیله نداره، فرق میکنه صبح بشی دوباره همون آش و همون کاسه، مشکلات ما دوباره هست، ولی حالا بالاخره الان شبی حوصله‌مون سر رفته، زودتر صبح شو. ببینید الا ایها اللیل الطویل، الا ایها، این ایها یاش محذوفه دیگه، یعنی یا ایها اللیل الطویل، اون یا حرف ندا بوده هست شده، نمیخواد واقعا شب و صدا کنه، بلکه اظهار تحیر و انزجار و ناراحتی میکنه. بعد میفرماید و یک سوره هازا فی نداء الاطلال و المتایا و نحوها. هازا اشاره به مورد هفتمه، یعنی این تحیر و تزجر، سرگردانی و اظهار در حقیقت انزجار در نداء اطلال و متایا بیشتره در کلام عرب، زیاده، خیلی زیاده. نه فقط به هفتم میخوره. اطلال جمع تلله، به معنای اون آثاری که از خونه ها باقی مونده. زلزله بم که اومد، شما بعد از اون زلزله اگه میرفتید بم و میدید الان برید همه خبر هست. ما دو سال پیش رفته بودیم بم، دیدیم هنوز بعضی خونه ها همینجور مونده، یک سوم خونه ها هم بعضی جاها رفتن درست کردن. یکی میگفت حالا این پولایی که رفته بم یه دن خوردن، حالا کار نداریم، یه دن پول مثلا گیرشون اومده خونه نساختن، رفتن ماشین خریدن مثلا، پول دادن خونه بسازن، اینا رفتن ماشین خریدن. ما رفتم دیدیم یه دهاتی که خیلی آخون ندیده بود، دیدیم پژو دارن مثلا، روا دارن، تعجب کردیم. این چیزه ارزم به خدمت، این مثلا حالا زلزله که میاد این خونه ها چیز میشه میریزه، اون تیکه‌ای که باقی میمونه رو بهش میگن تلل، باقی مونده آثار خونه رو میگن، حالا در اثر خرابی، زلزله، سیل، هر چی. متایان جمع متیه است، به معنای شتر. شتر نه، اینجا میگه شتر. متی یعنی چهارپایان، شتر اینا رو از میگم دوستوگه گفته. اینا ببینید از خودش نمیگه که، اینا تو متول هست. دوستوگه میگه ایل ابل. خب ببینید چی میخواد بگه. میخواد بگه تحیر و تزجر تو شتر و چهارپا و خر و الاغ و اینا، یا اینکه این خونه ها زیاده. میگه این عجب رسمی رسم زمونه که ما مثلا میبینیم خونه ها خراب شدن و محله ها عوض شده، این اظهار تحیر انزجاره. میگه نگاه کن اینجا به هم ریخته. بیشتر تو خونه ها، مثلا خونه هایی که خراب میشه، یا ما اون روز، من چند روز پیش رفته بودم خونه قدیمیمون، خونه قدیمی یعنی خونه قدیمی اولین خونمون که 16 سال ما اونجا بودیم، از اول بچگی تو نیروگاه بودیم، یه جا اون خونه رفتم دیدم که همه خونه ها شیک شده، این خونه ما انقدر ارزش افتضاحه، اون خونه قدیمون رو درش انقدر داغون شده، یه اظهار حسرت و ندامه دیگه. مثلا همه نرسن یه رنگ به این در میزدی، ولی بعد یه عمر خونمون رو دیدیم، حالا بخاطر یه کار دیگه رفتم جای دیگه، اون خونه رد شدم اونجا، دیدم اون خونه رو دیدم اینجوری اظهار تحیر و تزجر کردم. اونجا باید جادش یه ندایی مثلا الا ایها البیت الذی، مثلا چی چی. متایم یعنی شطور. حالا چطور تو این زمان میشه جیان؟ جیانه داره آروم میره، میگه ای جیان تو کی میخوای برو به مقصد برسونی؟ اون زمان چطور بوده الان جیان میشه؟ حالا جیان الان دیگه پیدا نمیشه. روز البته دیدم یه آخونده سوار جیان شده و تعجب کردم جیان چون الان کم شده. حالا متای اون زمان به شطور و این چیزا بوده، الان هم به این ماشینایی که حوصله آدمو سر میبرن تا به مقصد برسونن، اینا یا دوچرخه موتوری چیز اینا رو میگه. این ببینید حاضر فقط به هفتم میخوره. خب اینم تنبیهاتون الاول یوز الخبر موضع الانشاء اغراض كثيره اهمها التفاعل. ببینید ما اینجا سه تا تنبیه داریم، سومیش چهار تا، سومی و چهارمی نکته نداره، فقط میخونیم سریع میشیم. این دو تا اولی نکته داره، خلاصش هم اینه که انشا گاهی انشا به جای خبر قرار داده میشه، گاهی خبر به جای انشا. تنبیه اول اینه که خبر به جای انشا قرار داده میشه، لاغراض کثیره، به خاطر یه اغراض مهم زیادی که اهمش این چهار تاست، پنج تا. اول یک تفاعل، هداک الله لصالح الاعمال. تمام دعاهایی که ما داریم رحمك الله غفر الله لك، رحمك الله غفر الله لك، اگه بخوایم اینا رو ترجمه دقیق ارائه بدیم چی باید ترجمه کنیم؟ خدا تو رو رحمت کرد، فعل ماضی دیگه، خدا تو رو آمرزید در زمان گذشته، این معنی حقیقی این جمله است. ولی ما از اینا چه اراده‌ای می‌کنیم؟ اینا خبرن، اراده دعا ازشون میکنیم. دعا چیه؟ انشاست. پس اومدیم خبر گفتیم، منظورمون چیه؟ انشا. نکتش چیه؟ اینو تا حالا همینقدر که شاید خونده باشید که رحمک الله، نکتش چیه؟ خب علالقاده چی باید میگفتیم؟ باید میگفتیم لیرحم الله، خدا باید رحم کند، یا اگه مخاطبمون خدا بود میگفتیم خدایا ارحم، رحم کن. خب این نکتهش تفاعله، یعنی فعل نیک زدن. تفاعل یعنی فعل نیک در مقابل فعل بد چی میشه؟ تطیر. تطیر به مصابم معه، یا تطیر به مصابم معه، تطیر میشه فعل بد. تفاعل یعنی فعل خوب زدن. فعل خوب زدن، چرا فعل خوب میزنی؟ یعنی چی؟ میگه آقا رحمک الله، یعنی خدا تو را رحمت کند، چرا به صورت فعل ماضی گفتیم؟ یعنی اینکه خدا کأنه انقدر امیدوارم که خدا تو را رحمت کند، فعل خوب میزنم که خدا تو را آمرزید. واقعا خدا هنوز تو را نیامرزید، تازه دارم از خدا میخوام که تو را بیامرزد، ولی میگم خدا تو را آمرزید. اینجوری تعبیر میکنم، یعنی خبر میدم کأنه انشای حقیقتم، ولی در معنی خبر میدم که تفاعل نیک زده باشم که خدا این قطعا حاصل شده باشه، این مطلب آمرزش خدا حاصل شده باشه و من دارم ازش خبر میدم. تفاعل نیک میزنه دیگه. تفاعل یکی. نحو هداک الله لصالح الاعمال، خدا تو رو به صالح اعمال هدایت، معنی حقیقیش اینه که کرد، ولی در حقیقت میخواییم میگیم هدایت کند. کأن الهدایت حصلت بالفعل، بالفعل یعنی واقعا در خارج محقق شده. فأخبر عنها، خبر داده. و نحو وفقك الله للتقوى، این مثال دیگه همینجوری میزنه، وفقك الله للتقوى، خدا تو رو برای تقوا موفق بگرداند، نه اینکه گرداند، ولی اینجوری میگه که فعل نیک زده باشه. دو الاحتراز عن صورت الامر تعدبا و احتراما. دومی غرض اینه که ما چون تو امر یه حالت بی ادبی هست، نه خیلی ها، یعنی برای اینکه ادب کنه، البته امر کردن موقعی که امر میکنیم ها صیغه به خدا میگیم ارحم اغفر، بی ادبی نیست، چون اینجا دیگه منظور معنی مجازی امره. وقتی میگیم خدا میگیم ارحم، معنیش این نیست که خدایا یا لزوم باش رحم کن، اینجوری که نمیگیم که ارحم این رحم کن، اینجا دعاه. ولی بالاخره ارحم بس شده برای چی؟ که باید رحم کنی و الزام بود دیگه توش، بس شده برای الزام، باید تو این کار را بکنی، این باید توش خابیده. چون این صیغه در حقیقت وضع شده برای الزام، ما برای اینکه این صیغه مشعر به الزام نشه، قطعی باید و توش نفهمونه، عبارت رو تغییر میدیم، به صورت خبر میگیم برای تعدب و احترام. مثلا میگیم که حالا ایشون میگه وذالک فی الامر باللام، که غلطه این حرف، هم در امر باللام پیاده میشه هم در امر مخاطب، این حرفش اشتباهه. حالا من دو تا مثال رو تطبیق میکنم برای هر دو تاش. رحم الله فلانن، خدا فلانی رو رحمت کند، چرا نگفت لیرحم؟ اگه لیرحم میگفت اصل من لیرحم، یعنی باید خدا رحمت کنه. تو چی کاری به خدا باید میگی؟ خب دقت کنید، این منظور از اینجا که وقتی بگیم لیرحم، این نیست که باید خدا این کارو کنه، یعنی خدا انشالله بکند، ولی بالاخره لحنش چیه؟ صیغه وضع شده برای الزام، برای اینکه از همین صیغه که چون وضع شده برای الزام اشعار نده، میاد در حقیقت عبارت فعل ماضی بکنه. خدا رحم کرد، یعنی دیگه اون باید ازش میگیره، از صیغه باید رو میگیره به صورت ماضی در حقیقت تعبیر میکنه، میشه به جای لیرحم میگه رحمه به خاطر تعدب و احترام. یا مثلا تو خونه میخواهید مثلا باباتون به باباتون یه چیزی بگید، از باباتون یه چیزی بخواهید، بعدش عرض به خدمت که مثلا به باباتون میخواهید بگید این کارو بکن، خب سخته بگید این کار بابا این کارو بکن، حالت امری نمیخواهید بگید، میگید که شما این کارو میکنید دیگه، این دیگه همونه انشالله هم چیزی میاره، شما این کارو میکنید، شما این کارو میکنید، یعنی این کارو بکنید، پس چرا این شکلی میگی؟ خب ادبش بیشتره، درسته؟ پس ببینید تو امر مخاطبم آوردیم، مثلا میگه که ینظر مولای فی امری و یقضی حاجتی، مولا جلو چشش وایستاده، میگه مولای من این کار انجام میده، این کار رو میکنه. یا مثلا به برادرتون میگیم برادرم میره برای من مثلا فلان کار انجام میده، فلان چیزو میخره، یعنی برو بخر، نمیگه برو بخر، خب خیلی ادبش بیشتره. این برای ازدواج هم خوبه، مثلا ازدواج کردین تو خونه یا تو الان مادرتون پدرتون یا به خانمتون چای بیار، مثلا میگه که مادر من چای میاره، مثلا چیز خانم من چای میاره، این چای میاره، خب خیلی فن، و اون موقع میره میاره، سرش گول میمالی میره میاره، برای اگه برو بیار میگه خودت پاشو بیار، همین لحن کافیه خودت پاشو بیار. الاحتراز ان صورت الامر تعدام بدن و ذالک که فی الامر بالله غلطه، تو امر مخاطب من است، نحو رحم الله فلانن و نه این مثال رو مثلا بزنیم برای غایب، و نحو ینظر مولای فی امری و یقضی حاجتی، در صورتی که مولا جلو چشش باشه میشه امر مخاطب، به جای اینکه بگه یا مولای انظر فی امری و یقضی حاجتی، میگه ینظر مولای فی امری و یقضی حاجتی. این بنده خدا چون صیغه ها ماضی غایبه فکر کرده، برای همین میگه فی الامر بالله، اشتباه کرده. سه التنبیه علی تیسر المطلوب لقوه الاسباب، تذکر میدیم که مطلوب اون چیزی که میخواییم یا تیسر، این راحته به خاطر اینکه اسبابش راحته، که قول الامیر لجندهی، یعنی چی؟ ببینید چون همه چیز مهیاست، اسبابش مهیاست، لذا به صورت فعل در حقیقت خبری میاره که کنده خبر میده. مثلا مولا برگشته پادشاه به سپاهش میگه که تأخذون به نواسیهم و تنزلونهم من سیاسیهم، از این سراشون میگیرید، موی جلوی سر میگن ناسیه، از این جلوی موهای سرشون میگیرید و از دژ و اون قلعه هاشون پایین میارید. ببینید چجور تعبیر کردن، میگیرید و پایین میآورید، هنوز اتفاقی نیفتاده، نمیخوادم بگی این کارو میکنید، میگی این کارو برید انجام بدید، به جای اینکه بگی برید در حقیقت از سرشون بگیرید و از قلعه ها پایین بیارید، میگه این کارو میکنید و میارید. چرا اینجوری تعبیر میکنه؟ چون همه قدرت رو جمع دیگه، همین کار کنده شده دیگه، مثل اون امری نیست که من میگم بزن طرف نمیزنه، چون من بگم بزن ممکنه بزنه ممکنه نزنه، ولی این که میگه بگه این کارو بکنید حتما حاصله، همه قوت دست اینه، همه در حقیقت اسباب دست اینه، لذا حتما چون اتفاق میفته با فعل مضارع خبر میده کنده. پس التنبیه علی تیسر المطلوب، یعنی هشدار میده برای اینکه مطلوب متکلم راحت به دست میاد. چرا؟ به خاطر اینکه اسبابش، یعنی اسباب مراد اسباب حصول ها، یعنی علل حصول، علل و اسباب حصولش قویه. چهارم المبالغه فی الطلب للتنبیه علی سرعت الامتصال، این سرعت رو دورش دایره بکشید بنویسید تحتم، این غلطه، این سرعت تحتم با هی جیمی، مبالغه در طلب میکنه برای تنبیه بر اینکه امتثال حتمیه. و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، موقعی که میثاقشون گرفتیم، از شما میثاق گرفتیم، شما دیگه خونریزی نکنید، اینجوری نمیگه، میگه تحتم یعنی قطعی حتمی بودن، خونریزی نکنید نمیگه، میگه خونریزی نمیکنید، یعنی میدونیم که نمیکنی، تو اهل این کار نیستی. مادر به پسرش میگه خونه برادر، خونه مثلا پسرموت نمیری، یعنی میدونم که نمیری، یعنی نرو، یعنی از نرو بدتره، نمیری یعنی اصلا نرو. چرا؟ میگه چون قطعیه، یعنی میدونم که تو این کار نیستی، به تو نمیاد که بری، به حرف من گوش میدی تو. لم یقل لا تسبکو قصدن للمبالغت به نه حتی که انهم نهو، گویا که اینا نهو نه شدن، فمتثلو امتثال کردن، ثم اخبر عنهم بالامتثال، گویا که نه شدن اول، بعد اینا انجام ندادن، بعد اینا خبر اون خداوند متعال خبر میده که شما لا تسبکون، یعنی نمیریزید، یعنی نریزید در حقیقت. پنجمیش هم اظهار رغبه نحو قولک فی غائب رزقنی الله لقائک، تو زیارت عاشورا هم همینه دیگه، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتکم، معنیش اینه که خدا قرار نداد، لا جعله الله یعنی خدا قرار نداد، ولی منظور اینه که خدا قرار ندهد. چرا اینجوری میگه؟ چون اظهار رغبت میکنه که در حقیقت میخواد بگه که رزقنی الله لقائه یا لقائک، یعنی اینکه در حقیقت خدا روزی کرد، یعنی حتما حاصل بشه، اینم اظهار رغبته. چی رو؟ قصدن امتثال یعنی در حقیقت به جا آوردن یا به جا نیاوردن، یعنی گوش دادن حرف آمر یا ناهی، میگن امتثال. قصدن للمبالغه فی النهی، میگه لا تسبقو نگو، بخاطر اینکه مبالغه در نهی کنه، گویا که اینا نهی شدن پس گوش دادن، بعد اومد خبر داد که شما گوش دادید و این کار نکردید. من اول میام مثلا یه نفر نهی میکنم، میگم آقا این کار نکن، بعد اون میره این کار انجام نمیده، بعد میام میگم تو این کار نکردی. در حقیقت اینجوری امتثال یعنی گوش دادن حرف امر نهی، یعنی هر چی که اون میگه شما قبول کنید. اگه امر میکنه بری به جا بیاری، اگه